فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قرآن کریم از زبان حضرت نوح نقل می فرماید که نوح نبی فرمود فانتظروا، انتظار برید، انی معکم من المنتظرین، که من هم با شما از منتظران هستم. در زیل این آیه کریمه که در سوره اعراف است، آیه 71، ثامن الائمه علیها آلاف التحیت و الثنا می فرماید ما احسن الصبر و انتظار الفرج، چه نیکوست صبر و انتظار فرج داشتن. اما سمعت قول العبد الصالح، آیا نشنیدی قول بنده صالح خدا حضرت نوح را که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین. روایت در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 20. انبیا منتظر مقدم ولیه از ارواحنا فدا بودند و اون چه خدا به انبیا مرحمت کرده است به مولای ما صاحب الامر عنایت فرموده است. در روایتی دارد ریان ابن سلط میگوید به امام رضا علیه السلام عرض کردم شما صاحب الامرید. حضرت فرمود انا صاحب الامر ولکننی لست بالذی املعها عدلا کما ملأت جورا. آقا فرمودن منم صاحب امر هستم، صاحب ولایت الهیه هستم، ولی من اون صاحب الامر نیستم که مقصود توست که جهان را پر از عدل و داد کند پس از اون که پر از ظلم و جور شده باشد. ان القائم علیه السلام هو الذی اذا خرج کان فی سن الشیوخ و منظر الشباب. قائم ما حضرت ولیه است کسی است که هنگامی که خروج می کند در سن شیوخ است و منظر او منظر جوان است. با این که 1200 سال از عمر شریف حضرت گذشته است و معلوم نیست تا زمان ظهور حضرت چقدر دیگر بگذرد، آقا وقت ظهور می فرمایند سنشون سن پیر مرد هاست اما منظر حضرت منظر جوانه هاست. چرا؟ که از سوالاتی که مطرح است این است، چه می شود که آقای ما وقت ظهور می کند با این سن طولانی زمان در او اثر نمی گذارد، علتش چیست؟ خوب دقت کنید، چون که از شبهاتی که وارد می کنند تو ذهن جوانها راجب ولی از ارواح نافدا این معناست. من و شما محکوم زمانیم، زمان در من و تو اثر می گذارد. ریشم سفید می شود، نور چشمم کم می شود، استخوانها پوک می شود. ما محکوم زمانیم. حجت ابن الحسن ولی زمان است، مسیطر بر زمان و زمانیات و مکان و مکانیات است. لذا زمان در حضرت نمیتواند اثر بگذارد، او ولی زمان است، حاکم بر زمان است، لذا زمان نمیتواند او را پیر کند. امام زمان است. وقتی که ظهور می کند سن سن شیوخ منظر منظر شباب. تمام اون کسانی هم که در دوران غیبت کبرا امام عصر رو دیدن که تعدادشون هم زیاده. خوب دقت کنید، من توضیح میدم در این باب. آیت الله عظمای بهجت حفظه الله که از اخیار و صالحین هستن، حالا منهای بعد مسئله فقاهت و علمیت که اورا و اتقاسیشون از صلحا و خوبان روزگار ماست، در نامه دو سال پیش به کنگره مهدویت این معنا را متذکر شدن. به کنگره مهدویت آیت الله بهجت نوشتن که سعی کنید تمام این تشرفاتی که در دوران غیبت کبرای امام عصر برای افراد مختلف پیش آمده است جمع کنید. مجلدات کثیری می شود، جوانهای ما بخوانند و بدانند که امام زمان اونها در دوران غیبت کبرا قابل رؤیت بوده و می شد او را دید و می شود او را دید. یک نکته اینجاست که از این نکته گاهی چون توضیح داده نمی شه تو ذهن این جوانهای ما بد جا می افته. این در یه توقیعی از امام عصر فرماد من ادعا المشاهده، آقا هم فرماد هر کس ادعای مشاهده مرا کرد او رو تکذیب کنی. چی میخواد بگه حضرت؟ من از بزرگان زیادی، از مراجع زیادی قشنگ یادمه، انگار برام دیروز بود، محضر آیت الله مثل جواد آقای تهرانی رضوان الله در مشهد بودم، سوال کردم از حضورشون که آقا این بیانی که در توقی رسیده هر کس ادعای مشاهده منو کرد منو تکذیب کنید، این بیان با این تشرفاتی که فراوان هم بوده برای سلسله محدثین شیعه، فقهای شیعه، محبین شیعه در قرون مختلف حضرت رو زیارت کردن چطور قابل جمع است؟ ایشون فرمودن جواب تو خود عبارت است. امام عصر فرموده من ادعا المشاهده، هر کس مدعی شد یعنی دکوندار بود، مثل من میزمندلی باب ملعون که انگلیس ها درستش کردن که نیاز دارپورگی آورد فرقه بهائیت را انداخت، و اگه میخوای بری پیش امام زمان بیا پیش من باب حجت ابن الحسن منم، من دیشب با آقا بودم کارت داری و بگم اینو تکذیبش کن. دقت کنید، مدعیان مشاهده را، اونایی که ادعا دارن، دکوندارا رو، اونایی که مردم رو جمع کنن به اسمی که من ارتباط با آقا دارم بیا من مریض تو خوب میکنم اینقدر تو به من پول بده این کارو بکن، اینو تکذیبش کن. اینایی که خدمت صاحب الامر رسیدن اینا مدعی نبودن، اینا یه گوشه ای نوشتن یا آهسته خیلی مخفیانه به خواستشون گفتن، و نوعا بعد از فوت اونها این اسرار فاش شده است، و این یکی از چیزهایی است که دل مردم ما را به امام زمان محکم میکند. اگر قرار بود که امام عصر در دوران غیبت کبرا برای خواص دوستانش قابل رؤیت نباشد، خیلی شبهه ها تو ذهن مردم پیدا می شود. ما نمیتونیم بگیم که علامه هلی مدعی بوده، نعوذ بالله. کی میتونه بگه علامه مقدس اردبیلی مدعی بوده؟ اینا خدمت حضرت رسیدن. کی میتونه بگه علامه بحرالعلوم که 8 بار خدمت حضرت رسیده مدعی بود؟ اینها مدعی نبودن. خواستم جواب این شبهه روشن بشه، چون بعضی ها میگن آقا بله هر زمان بزن شما گفتن هر کس حضرت رو دیده به تکذیبش کنید. نه، مدعیان رو بله، اگر کسی مدعی ارتباط خاص با امام زمان بود او رو تکذیب کن. پس امام عصر ارواحنا فدا وقت ظهور میکند در سن شیوخ و منظر جوانهاست. خب اون صدای بلنگون آقایون که اون بر خیابونه که رو من اثر میذاره، اون آقایون مستمی نمیدونم چطور، اگر میشه از اون آقایون که اون بر خیابون مردم بلنگو گذاشتن میشه مقدار بلنگوش رو کم کنن که این تزاحم ایجاد نشه، چون صدای کاملا میاد اینجا و مجلس رو تحت شعا قرار میده. البته اونم ذکر اهل بیت، اگر ما مزاحمی ما میتونیم ما تعطیل کنیم، میخوام ذکر اهل بیت حالا چه اونجا بشه چه اینجا فرقی نمیکنه، نمیخوایم تزاحمی باشه. صلوات بفرست. ما محکوم زمانیم، امام عصر ارواحنا فدا، ولی به حاکم زمان است. ازا در سن شیوخ و منظر منظر جوانهاست. وقت حضرت ظهور میکند روایات شریف میفرماید در همین روایت داره، قویین فی بدنه، بدن مبارک قوی استوار، حتی لو مد یده الى اعظم شجرتن على وجه الارض لقلعها. امام رضا علیه السلام فرماید مهدی علیه السلام قویست در بدنش، اگر دستشو دراز کند به سوی بزرگترین شجر و درختی که روی زمین باشد، لقلعها، او رو از ریشه حضرت در میاره. ولو صاح بین الجبال لتدک دکت سقورها. فرماید مهدی اگر بین کوها صیحه بزند، کوها منهدم می شود، پاش پاش می شود، از هم می ریزد. حتی راجع به یاران حضرت هم ما داریم که خدا اشیاء عالم رو مطیع این 313 بزرگواری می کنه که یاران خاص امام عصر و منافدا هستند. شاگرد مرحوم شیخ حسنی نخودکی رضوان الله علیه در ده نخودک به شیخ گفته بود که شیخ، امام عصر ارواحنا فدا بیان چطوری میخوان با این قدرت‌های جهانی مبارزه کنن؟ تازه هواپیما اومده بود ایران، تو اینا یه چیزای درست کردن، کلاغ آهنی رو آسمون پرواز میکنه. میگفتن مردم سن هواپیما جمعودن کلاغ آهنی، آهن رو هوا را میره. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به شاگردش گفته بود متاسفانه درس امام شناسی خیلی ضعیفه، امام رو نشناختی. یه میف کوچیک از جیبش در رو برده بود لب جاده، همون روستای نخودک مشهد نرسه به خواجه ربی. کسی که این قضیه رو دیده بود در نوجوانیش بر من نقل کرد که به رحمت خدا رفت، سال گذشته از مؤمنین مشهد، گفت این میخو کوبید زمین، تا کوبید به زمین هرچه وسیله نقلیه می اومد بره، موازات این میخ که می رسیدن خاموش می شدن، تمام ماشینا خاموش شدن، درشگه ها از حرکت ایستادن، انسان ها نمی تونستن جلوتر برن. تمام قدرت ها رو شیخ با کوبیدن یک میخ در زمین قبض کرد. گفت دیدی؟ گفت بله. میخو در آورد، همه حرکت کردن، ماشینا را افتادن، درشگه ها را افتادن، انسان ها حرکت کردن. گفت بنده خدا، منی که معلوم نیست نوکر دست چندم صاحب از زمانم، امام از این قدرت رو به من داده، من با کوبیدن یه میخ تمام قدرت ها رو قبض میکنم، تو نشستی فکر میکنی که صاحب از زمان بیان با قدرت های دنیا چگونه میخوان مبارزه کنه؟ فرماید علی ابن موسر رضا لو ساحه، ساحه نیست از سیحه میاد، اگر امام از فریاد بزند در بین کوها، لتدک دکت سهورها، صخره‌ها میگه حضرت هم میپاشن اصلا از صیحه صاحب از زمان ارواح العالمین له الفدا. یکون معه عصا موسا. فرماید حضرت با مهدی علیه السلام عصای موسی می باشد، همراهش عصاست. عصای موسی یکی از آیات و بینات موسی کریم بود. خدا قدرتش رو در یه تیک چوب تجلی داد. علامه مجلسی در بهاران فرماید این چوب، چوب معمولی نبود، اصلش از درخت طوبای بهشت بود. این چوب اسمش می‌فرماید قیاس بود. این عصا دارای دو سر بود، در شبهای تاریک فرماید از این دو سر عصا نور تابش میکرد، راه رو روشن میکرد. اگر موسای کلیم آب میخواست، عصا رو میزد به سنگ، سنگ شکافته میشد، آب میجوشید. در سوره بقره تصریح داره، فضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، بزن عصاتو به سنگ، عصا رو کوبید به سنگ. قبلش در تفسیر صافی روایت داره حضرت صادق علیه السلام فرمود قبل از اینکه موسی عصا رو به سنگ بزنه توسل پیدا کرد، این دعا رو خون، دستاشو بلند کرد، توسل به زیر عنایت اهل بیت پیدا کرد، فرمود الهی به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم سید الانبیا و به حق علی سید الاوصیا و به حق فاطمه سیدت النساء و به حق الحسن سید الاولیا و به حق الحسین افضل الشهدا، توسل پیدا کرد، فقر به عصاک الحجر، عصا رو کوبید به سنگ، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، 12 چشمه از دل اون صخره جوشید. چون بنی اسرائیل 12 طایفه بودن که هر طایفه از یه چشمه استفاده کنن. امام اعظم این معجزه رو بیان میکند، در روایت داره در مکیال المکارم، مکیال المکارم کتابی است که به امر صاحب الامر نوشته شده. حضرت بقیت الله و آیت الله موسوی اصفهانی فرمودن 2 جلد کتاب بنویس، اسمش هم بذار مکیال المکارم فی فواید دعاء لقائمه علیه السلام. موضوع این کتاب این است که دعا برای فرج صاحب الامر چه آثاری در زندگی خود ما دارد، چه فواید و برکاتی دارد. حضرت فرمودن عربی بنویس، ایشون عربی نوشت، بسیار کتاب عالی و ارزنده است، چون امر حضرت به این کتاب تعلق گرفته، چندین سال ترجمه فارسی شده، چندین سال خوشبختانه شرح و تعلیقاتی هم برش زدن، اسناد روایتش هم بیان کردن، بسیار کتاب خوبی است، میارزه که انسان وقت بذاره صرف کنه کتابی رو بخونه که صاحب از زمان فرمودن بنویس و اسمش هم مولای ما خودشون تعیین فرمودن، از کتب بسیار ارزنده است. در اونجا هم روایتش رو ایشون نقل کرده است که صاحب الامر ارواحنا فدا همین معجزه بیین موسای کلیم رو با همین عصا برای دوستانش هنگام ظهور انجام میده. عصا رو صاحب زمان میزنن به دل کوه، کوه شکافته میشود و آب از دل کوه می جوشه. اگر گرسنش می شد عصا رو می زد زمین، هرچی اراده می کرد تو قدرت حضرت حق جل و علا، سبز می شد، مثلا سیب می خواست سبز می شد بهش سیب می داد، بادام می خواست بهش بادام می داد. اگر می خواست از آبی عبور کند عصا رو می زد به آب، آب شکافته می شد، از دریا عبور می کرد، از رود نیل عبور میکرد. وقت آقای ما میان، عصای موسی به دست اوست، یکون و معه عصا موسی و خاتم سلیمان. امام رضا علیه السلام فرمان انگشتر سلیمان به دست مبارک صاحب الامر ارواح نارداست. عجیب این انگشتر سلیمان هم، جنسش نگینش یاقوت سرخ بود طبق روایات، روش 2 اسم اعظم پروردگار منقوش هست، از 73 حرف اسم اعظم که یکیش اسم مستأثر است مخصوص خود خداست، هیچ کس اون یکی رو بلد نیست، هیچ کس، حتی پیغمبر، حتی امیر المؤمنین، حتی صاحب الزمان، اون یه دونه مخصوص خود خداست. در این باب یکی از آقایون فقهای کتاب مستقلی نوشته، بسیار جالبه اگر اهلش باشید، دوست داشته باشید، چون امام رحمت الله علیه در مقدمه وصیت نامه شون چند مرتبه از این اسم مستعصر یاد کردن. مردم میخوندن نمیفهمیدن که اسم مستعصر یعنی چی، چون مقدمه وصیتشون خیلی علمی بود، خیلی قوی بود. این بزرگوار یک کتاب نوشت به نام اسم مستعصر در وصیت نامه زعیم اکبر، 70-80 صفحه نوشته، انصافا خوب نوشت. راجب اسم مستعصر، اسماء اعظم الهی کلن 73 حرف، یکیش مخصوص خود خداست، هیچکی نداره. 72 تاش در سیره مطهر علی ابن ابی طالب جمع است، چون او و من عنده علم الکتاب است. علم الکتاب یعنی علم اسم اعظم. برای که بدونی اگر کسی اسم اعظم داشته باشه چقدر تو عالم میتونه تصرف کنه، یه چند دقیقی راجبی موضوع صحبت میکنم. برای اینکه این خاتم سلیمان بیریم آثارش چیه که اینقدر برکات داره که امام عصر در دست. وقتی آصف ابن برخیا وزیر و وصی سلیمان اراده کرد تخت بلقیس را نزد خدا حاضر کند، قرآن کریم می‌فرماید قال عفریت من الجن، عفریتی از اجنه گفت من تخت بلقیس و سلیمان نزد حاضر میکنم قبل از اینکه از جاد برخیز. این سرعت را تخت بلقیس کجا بوده؟ از نظر جغرافیای امام صادق علیه السلام 500 فرسنگ را بوده، خیلی راه 500 فرسنگ، 3000 کیلومتر، خیلی فاصله داشت. حضرت گفت نه، یعنی دیره. قرآن فرمود قال الذي عنده علم من الكتاب، گفت کسی که علم بعضی از کتاب رو داشت، که آصف ابن برخیا بود. چی گفت؟ و انا آتیك به قبل ان يرتد الیک طرفک، گفت سلیمان قبل از این که موجه بر هم بزنی تخت بلقیس رو نزد حاضر میکنم. گفت بیار، گفت ببین، دید و سریر و بین یده، تخت بلقیس روبروی سلیمان است، 3000 کیلومتر فاصله بود. گفت قبل از اینکه موجه بر هم بزنی، قرآن میگه علمون من الکتاب، من بنه تبعیزیه است، دقت کنی برزم، دلالت بر بعضیت و جزئیت میکنن. آصف ابن برخیا که قبل از این که سلیمان موجه بر هم بزنن تخت بلقیس را از 500 فرسنگ راه آورد، یک اسم اعظم بلد بود، یه دونش. مولای ما صاحب الزمان 72 حرف اسم اعظم رو در سینه دارد، 72 تاش. سلیمان نبی که در عالم اینقدر قدرت داشت، هستی مسخر او شده بود، به برکت اون دو اسم بود که روی خاتمش نقش شده بود. چی بود؟ یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم، آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، محمدون و علیون صلوات الله علیه. اسم خود صاحب الزمان روش نقش بود، اسم پیغمبر و امیر بود. اینقدر تو هستی قدرت داشت. حالا امام صادق علیه السلام فرماید، برزم خوب دقت کنی، امام صادق علیه السلام فرماید اگر یه پشه از دریا عبور کنه، یه نسبتی رو حضرت بیان میکنه خیلی عجیب، یه پشه عبور کنه از دریا، یه نم آب از این دریا به بال این پشه بشینه، چقدر نسبت این نمی که به بال این پشه نشسته نسبت به اون دریا کوچکه نظر ریاضی؟ فرماد علم آصف ابن برخیا که چنین قدرتی در عالم داشت نسبت به و من عنده علم الکتاب که علی و اولاد علی هستن نسبت اون نمست نسبت به اون دریا، یعنی یه نمی بود در سینه آصف ابن برخیا و دریا علم علی ابن ابی طالب و اولاد اوست. و امروز و من عنده علم الکتاب صاحب الامر ارواح العالمین له الفداست. اصلا بیان امام رضا علیه السلام معنا بشه عصای موسی و خاتم سلیمان دیگه چی؟ پیراهن یوسف را مولای ما به تن دارد. پیراهن پیراهنی بود از بهشت اومده بود، هدیه بود. وقتی ابراهیم خلیل امتحانش رو خوب پس داد، خواستم بندازنش توی آتش، جبرئیل اومد، ملک باران اومد، ملک طوفان اومد، اجازه میدی باران بریزیم آتش چهار فرسنگی رو خاموش کنیم؟ گفت مرا به شما حاجتی نیست. گفتن طوفان بوزد اینها را پراکنده کند؟ گفت مرا به شما حاجتی نیست. علی ابن موسی علیه السلام فرمود یه پیراهن بهشتی براش آوردم تنش کرد. فرمود اون پیراهن بهشتی را ابراهیم خلیل بعد داد به اسحاق، اسحاق داد به یعقوب، یعقوب چون یوسف را دوست می داشت اون پیراهن رو داد به یوسف. مفضل اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد انی لعجد و ریح یوسف، که یعقوب نبی قرآن میگه گفت بوی پیراهن یوسف رو میابم. و پیراهن که بو نداره، این چه پیراهنی بود که بو داشت، بوی عطر داشت؟ و اون این پیراهن بود که از بهشت اومده بود، معطر بود، عطر بهشتی درش بود. مفضل یک راوی بود، آقا بسیار فتن، زیرک، بصیر، خوشفهم، خوشذوق، چقدر خوب بودن بعضیا. خدمت معصومی میرسن استفاده میکردن، بعضی خوشذوق هم خدمت عالم میرسه استفاده میکنه، چیز یاد میگیره. اینم زرنگ بود آقا، یه روایات بسیار عالی مفضل نقل کرده، وقتی میرسیده این درخت علمی اهل بیت رو تکون میداده، رطبهای خوب، میوهای خوب میگرفته، نوش جان میکرد. آقا این پیراهن چطور شد خلاصه؟ ول نکرد حضرت، پیراهن چی شد آخه؟ حضرت داد به یعقوب، یعقوب داد به یوسف، چطور شد بعد قضایای حضرت یوسف؟ فرمودن اون پیراهن نزد اهلش گشت، الان پیراهن یوسف پیش ماست. باز آقا رو ول نکرد، گفت این پیراهن چطور میشه؟ فرمودن دست فرزندان ما میرود، وقتی یوسف زهرا ظهور میکند اون پیراهن یوسف را به تن دارد، اون چه خوبان همه دارن تو تنها. هر چی خدا به انبیا داده همه رو برای آقای ما ذخیره کرده. از وقت ظهور می فرماید عصای موسی به دست، انگشتر سلیمان به انگشت، پیراهن یوسف به تن دارد. یوسف کجا؟ امام از کجا؟ یوسف رو به انه یوسف نشونش دادم، اما مهدی رو به انه مهدی تو عالم نشان ندادم. لونه عربی على خده الایمن خال کانه کوکب، فرمودن روی گونه راستش خال دلربایی دارد همچون ستاره فروزان می درخشد. عریب المنکبین شانه های او فراخ، واسع و صدر سینه مبارکش گشاده، ابروان پیوسته، دندانها سفید و منظم مثل سر شانه، مدبر الحامه سر مبارکش گرد می‌فرمایند وجود اقدس حضرت ارواح العالمین له الفدا. وقتی که ظهور می‌فرماید با اون جمال ملکوتی جلوه می‌کند، بعد خود رو معرفی می‌کند، بیانی داره حضرت در اونجا. و سیدنا القائم مسند ظهره الی الکعبه. چقدر تعبیر زیباست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید سید ما، تعبیر چقدر قشنگ، تکیه می‌دهد به کعبه و یقول و می‌فرماید یا معشر الخلائق الا و من اراد ان ینظر الى آدم و شیس فها انا ذا آدم و شیس. مردم هر که اراده کن، اراده دارد نگاه کند به حضرت آدم و حضرت شیس، من هستم صاحب آدم و شیس. می فرماید الا و من اراد الى نوح و ولده سام فها انا ذا نوح و سام. هر کس می خواهد حضرت نوح و فرزندش سام را بنگرد، من هستم صاحب نوح و سام. الا و من اراد ان ينظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انا ذا ابراهیم و اسماعیل. الا و من اراد ان ينظر الى موسی و یوشع فها انا ذا موسی و یوشع. الا و من اراد ان ينظر الى عیسی و شمعون فها انا ذا عیسی و شمعون. الا و من اراد ان ينظر الى محمد صلی الله علیه و آله. و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما فها انا ذا محمد و امیر المؤمنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الا و من اراد ان ينظر الى الائمة من ول الحسین علیهم السلام فها انزل ائمة علیهم السلام. اجیبوا الى مسألتی فانی انبئكم بما نبئتم به و ما لم تنبئوا به. بیایید به سوی من، از من سوال کنید، من به شما خبر میدهم از اون چی که به اون خبر داده شدید و به اون چی که به اون خبر داده نشده بود. او اصاره و خلاصه انبیا و چکیده همه ائمه معصومین است. در قمصر کاشان وقتی میخوان گلاب بگیرن، گلها رو توی این پاتیلا میریزن، اینها رو تبخیر میکنن، مقدار زیادی که به اینا حرارت میدن، اصاره این همه گل میشه مقداری گلاب. روی این ظرف گلاب وقتی که سرد میشه یک لایه چربی میشینه، مثل این چربی که روی ماست میشینه مثلا. اینو میگیرن تو شیشه میکنن، میشه عطر قمصر کاشان. عصاره مثلا 100 کیلو گل شده 1 کیلو عطر قمصر. اینو میگن عصاره گیری، شیرازه کشی. خدا وقت هستی رو عزیزان خلق کرد، تمام حسنهای عالم را در یک وجود خلاصه کرد و ادغام کرد و نام او را گذاشت المهدی حجت ابن الحسن العسکری ارواح العالمین. خوشا به حال اون کسانی که لیاقت پیدا کردن و او را دیدن. شاگرد مقدس اردبیلی امیر علام میگه یه شب خوابم نبرد، با شدم اومدم بیرون. ولی امرو کلهو به یده. به این نکته میخوام اشاره کنم، نکته مهمیست. همه امور عالم امروز به دست حضرت است. امیر علام میگه شب بود، دیدم استادم مقدس اردبیلی از حجره بیرون اومد، رفت در به حرم مولا علی علیه السلام. در حرم بسته بود تا استاد ما رفت جلو، در یه صدایی کرد باز شد. رفتم پشت در، صدای نجوا شنیدم. استادم داره با یکی حرف میزنه. چی میگه چی میشنوه نمیدونم. اومد بیرون، راه افتاد، منم دنبالش راه افتادم، حرکت کرد به طرف کوفه، فاصله کم. رسید دم در مسجد کوفه، در بسته بود دل شب. تا رسید یه مرتبه در بسته باز شد، رفت تو، دقایقی گذشت، اومد بیرون، داره برمیگرده طرف نجف. منم دارم تعقیبش میکنم، میام. همینطور که میامدیم تو صحرای مرتبه سرفم گرفت. تا صدای سرفم بلند شد، صدا تنین انداز شد، برگشت نگاه کرد، گفت کی هستی در تاریکی شب؟ رفتم جلو، گفتم آقا شاگردتونم، امیر علام هست. فهمیدن چه میکنی نصف شب تو صحرا؟ دم استاد شما چه میکنی؟ دنبال شما بودم. در به حرم بسته بود، در باز شد، اومدید این طرف، در بسته بود، در باز شد. مقدس دید طلبه لیاقت چیز فهمیدن دارد. هر کسی لایق نیست. معارف ولایت هم سنگین است. ولایت و ناسعب و مستصبان به هر کسی نمیدن. حتی شنیدنشو توفیق نمیدن، گفتنشو توفیق نمیدن. اسراری هست در ولایت اهل بیت. این سخن در خورد فهم عام نیست. این ره عشق است، ره حمام نیست. معارف ولایت اهل بیت سخته، پرده های زیادی روش انداخته شده، هر کسی نمیتواند مگر خودشون دستی به دلی بذارن کسی رو راه بدن. مقدس دید این لیاقت داشته، قابل بوده، راش انداختن. بیاد قصه ها رو ببینه، از مقدس سوال کنه، مقدس ازش قول بگیره که تا من زنده ام قول شرعی بده به کسی نگو، برات میگم. بعد از مقدس به دیگران بگه تو کتب بنویسن، ما طلبه ها بخونیم، تشرف مقدس اردبیلی رو بگیم، دل شما به ولایت صاحب الامر محکم تر بشه. گفت در چند مسئله علمی تتبع میکردم، جواب دلچسبی پیدا نکردم. حالا مقدس اردبیلی افقه الفقهای زمانش بوده. امشب به خودم گفتم مقدس خجالت نمیکشی که نار دریای علم امیرالمومنین نشستی، چرا نمیری خود علی سوال کن؟ اومدم، در به حرم بسته بود، علی ابن ابی طالب در حرم رو برون وا کرد. رفتم تو، مسائل و مشاکلم رو مطرح کردم. قریب به این مزامین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن مقدس، چون تو در زمان امامت و ولایت پسرم مهدی زندگی میکنی، باید بری جواب مسائلت رو از پسرم مهدی بگیری. گفتم آقا من که نمیدونم آقازاده شما کجاست. فرمود الان در مسجد کوفه است، آقا منو فرستادن، منم اومدم مسجد کوفه، در بسته رو مهدی بر اون باز کرد، دست صاحب الزمان رو بوسیدم، جواب مسائلم رو گرفتم و الان دارم بر میگردم. هر چه بخواهید بهتون میدن، اما امروز به امضای صاحب الزمان میدن. والامر کله بیده، همه عالم تحت تصرف مطلقه ولایت کلیه صاحب الزمان، ارواح نافداست. این صلوات خواجه نصیر طوسی خیلی برکات داره. این صلوات خواجه نصیر رو سید متاوس هم نقل فرموده. به عنوان تیمون و تبرک این صلوات رو با هم بخونید و دعاتون کنم. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية الشجاعات الحسينية والعبادة السجادية والمغفرة الباغرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية والجود الثغوية والنغابة اللغوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية سيدنا ومولانا وإمام زماننا حجة ابن الحسن العسكري رب العالمين له الفضاء. یکی از فقهای زعم که در حال حیاتن فرمودن شبیه رسول خدا رو در عالم رؤیا زیارت کردم، منبری بود، ام فرمودن محضرشون منبر برم، نشستم روی منبر، گفتم خطبه منبرم را با صلوات خواجه نصیر شروع کنم، صلوات و خوندم، حضرت فرمودن یه عبارت رو جا انداختی، گفتم صلواتی که نوشتن همین است، حضرت فرمودن بگو تا بگم چه جمله رو جا انداختی، دوباره صلوات و خوندم، اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب الدعوة النبوية الصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية تا به این جمعه رسیدم. خاتم الانبیا فرمودن هرگاه به این جمله رسیدی پشت سرش بگو والغیرت العباسیه، والغيرة العباسية. انسان وقتی کنار آب میشینه عکس خودشو در آب میبینه، نشست کنار آب ولی خود رو ندید، تو آب دید سکینه بچه رو جمع کرده، میگه بچه ناله نزنید امو براتون آب میاره. به آب نگاه کرد خود رو ندید، تو آب دید بیبی رباب نشسته، اون داغی از غر و روزان اولاده، از غر داره از اتش دست و پا میزنه.